مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی مردم، کمک‌های بین المللی به مردم افغانستان و نگرانی‌ها در مورد نحوه مصرف این کمک‌ها، قول‌های طالبان در مورد بهبود وضعیت اقتصادی مردم و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. طالبان با اعلام این که میدان هوایی بین المللی کابل آماده استفاده است، از کشورهای خارجی خواستند پروازهای خود را به این میدان از سر بگیرند. گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
طالبان از کشورهای همسایه و سایر کشورها خواسته تا پروازهای خود را به میدان هوایی بین المللی کابل اثر گیرند. غلام جیلانی وفا، رئیس استاندارد اداره هوانوردی افغانستان، میگوید که میدان هوایی بین المللی کابل آماده پرواز است و طیاره ها می تواند تا ساعت 6 صبح الی 6 شام از این میدان پرواز نماید. و این میگوید که از جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، امارات و سایر کشورها خواسته شده تا پروازهای خود را اثر گیرند.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی بشایش یافته از لحاظ تکنیکی. میدان کاملا آماده است. پروازهای خارجی از ایران، از پاکستان داشتیم، از دو کشور میدان آماده شده از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی آماده است، از لحاظ پرسنل مسلکی آماده است. صرف از 6 صبح الی 6 شام از طرف روز برای شب هنوز آمادگی نداریم.
به گفته وفا، تا هنوز کشورهای ذکر شده در این زمینه پاسخ نداده و پیش از این از پاکستان خواسته شده بود تا به طیاره های افغانستان اجازه پرواز به خاک خود را بدهد که طیاره تجارتی کامیر از کابل به اسلام آباد پرواز نمود و همچنان طیاره های از ایران و پاکستان به میدان هوایی بین المللی کابل فرود آمدند. گفتنی است که آمریکایی‌ها پس از تخلیه انفجارات را در میدان هوایی بین المللی کابل انجام دادند که به گفته تحریک اسلامی طالبان میلیون ها دلار به میدان هوایی خساره وارد گردید. اکنون تیم های تکنیکی فعالیت دارند تا از طرف شب نیز میدان هوایی کابل را آماده پرواز نمایند.
با متوقف شدن فعالیت تعدادی از کارخانه‌های ذوب آهن در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، هزاران کارگر این کارخانه‌ها بیکار شدند. همکارم آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
حدود 10,000 تن در نتیجه متوقف شدن 10 فابریکه ذوب آهن در ولایت ننگرهار کارهایشان را از دست داده است. انجینر اجمل شمس، مدیر هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع در ولایت ننگرهار، میگوید در این ولایت 15 فابریکه ذوب آهن و تولید انواع مختلف مواد ساختمانی آهنی فعالیت می نمود که روزانه 10 تن وسایل تعمیراتی آهنی تولید می نمود. و گفت از یک ماه به این طرف که حکومت طالبان انتقال آهن کهنه را منع قرار داده است و از کابل برای انتقال آهن کهنه با ولایت ننگرهار اجازه انتقال داده نمی شود، ده فابریکه به نسبت کمبود مواد خام متوقف شده که در نتیجه آن حدود 10,000 تن به طور مستقیم و غیر مستقیم کارهایشان را از دست داده است. انجینر اجمل شمس گفت چندین بار با مقامات طالبان در کابل و ننگرهار تماس و گفتگو نموده اما به کدام نتیجه مثبت نرسیده و آنان موجودیت فابریکات ذوب آهن را در پارک صنعتی ولایت ننگرهار نمیپذیرند. اجمل شمس افزود چندین بار در نشست با والی ننگرهار وعده حل مشکل داده شده اما تا اکنون به حال خودش باقی مانده است. به گفته موصوف در صورتی که مشکل انتقال آهن کهنه از ولایت‌های دیگر افغانستان برای فابریکات ذوب آهن ولایت ننگرهار حل نشود، فابریکات باقی مانده نیز متوقف خواهد شد. این فابریکات ذوب آهن در حال متوقف و کارگران آن کارهایشان را از دست می دهد که بر اساس یک آمار منتشر شده سازمان ملل در افغانستان حدود 20 میلیون تن کارهایشان را از دست داده است و یک بحران بیکاری و گرسنگی در افغانستان در حال شکل گرفتن می باشد.
موسیقی مرز و گذرگاه اسپین بولدک چمن بزرگترین گذرگاه بین افغانستان و پاکستان در جنوب افغانستان است که ازدحام در آن باعث مشکلاتی برای مردم و تاجران شده است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بزرگترین گذرگاه عبور و مرور و رفت آمد میان افغانستان و پاکستان در قندهار به اسم گذرگاه اسپین بولدک چمن موقع دارد که بعد از سقوط نظام در افغانستان این گذرگاه برای مسافرین افغان که قصد خروج از افغانستان دارد به خارج از افغانستان و یکی از بزرگترین و شلوغترین گذرگاه های افغانستان تبدیل شده. دروازه قندهار به سوی کویته پاکستان به اسم بولدک چمن در قندهار که با مشکلات جدی روبروست، اما افغانها برخی از مسافرین میگویند که چاره جز تحمل این همه مشکلات و خارج شدن از افغانستان ندارد. تحصیلات در حال حاضر چیز خاصی نیست، حتی تجار هم با مشکلات مواجه هستند، اموال آنان گیر مانده و حتی برخی از خریداری های بزرگی که از سوی تجار افغان شده به علت عدم پرداخت پول به طرف مقابل، این هم در یک حالت سردرگمی هستند، چون بانک ها و سیستم پولی در افغانستان مسدود هستند. برای تجار هم مشکل زیاد پیش آمده است، اما این به این معنا نیست که اصلا داد و ستد تجارتی در این گذرگاه متوقف است یا اصلا نیست. هست اما محدود شده و با مشکلات همراه است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌های خارجی در استفاده از منابع مالی این کشور و نیز محدودیت‌هایی که از سوی طالبان برای دسترسی مردم به پول‌هایشان در بانک‌ها وضع شده، مشکلات زیادی دامنگیر مردم و به ویژه تاجران شده. اظهارات همکارم عرفان برزگر را بشنوید در این زمینه از حوزه شمال شرق افغانستان.
یک ماه و چند روزی میشه که کل کشور به دست نیروهای طالبان سقوط کرده و حکومت قبلی کلن از میان برداشته شد و اداره کل کشور به دست طالبان افتاد و پس از این بسیاری از امورات به هم خورد و پس از سقوط وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و سیاسی کلن تغییر کرد، تغییر بسیار بزرگ. در پی از این مخصوصا عمدترین تحول اقتصادی بود که بانک‌های افغانستان به گونه کامل مسدود شد و مردم از دسترسی به پول فیزیکی محروم شدند. هرچند که دو هفته پس از سقوط در کابل بعضی از بانک‌ها خدماتشان را به گونه محدود آغاز کردند، چون در یکان ولایت های بزرگ به تازگی خدماتشون آغاز کردن، اما ولایت های شمال شرقی مثل تخار، بدخشان، بغلان و تا کندز که به تازگی یک بانک فعالیت محدود خود آغاز کرده، دیگه مردم به هیچ بانک ها به پول دسترسی نداشتن و این مسئله باعث شده که در بازار پول فیزیکی کم باشه یا پیش اکثر مردم وجود نداره. مردم از بابت بسیار زیاد نگران هستند و خواستاری ازی هستند که باید هر چه زودتر بانک ها فعالیت هایشون از سر بگیره تا مردم همچنان به پول دسترسی داشته باشند، تا اینکه اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه و مردم به پول دسترسی نداشته باشن، وضعیت اقتصادی مردم از این بدتر خواهد شد و با توجه به اینکه شرایط جنگی است و همچنان بسیاری از موادهای اولیه باهاشان چند برابر افزایش یافته، غیر قابل باور، و همچنان قدرت خرید مردم بسیار زیاد پایین آمده و با توجه به اینکه مردم در بعضی بانک‌ها پول داشتن و این پولشان محدود شده و این پولشان بسته شده، نمیتونن به این پول دسترسی داشته باشن، یکی دیگر از مشکلات است. حتی بسیاری از مردمای ولایت‌های شمال شرق مثل تخار، بدخشان اینجا و کابل میروند تا یک پولشان را بگیرند و اونجا دو روز تا سه روز وقت میبره که بتوانند به بانک دسترسی پیدا بکنند و به پولشان برسند و اونجا بسیار زیاد محدود است. یک پولی برشان میده که 20,000 افغانی در هفته که ممکن یعنی رفت آمدشان تا کابل و سختی پوره بکنه. از این خاطر مردم بسیار با مشکل مواجه هستند. بازار و اقتصاد مردم هر روز داره از بین میره و مشکلات بسیار زیادی در بازارها به وجود آمده. واردات بسیار زیاد کم است و تولید خو نیست در اکثر شرکت های کوچک و کارگاه های کوچکی که اینا کار فعالیت میکردن، اونا تعطیل شدن به دلیل نبودی پول و دلیل نبودی امکانات. حالا یک مشکلات بسیار زیاد عمده در ولایات شمال شرقی به حساب میره و مردم در کل افغانستان طبعا همین مشکل وجود داره، ولی ولایات در شمال شرق هم از این استثنا نیست، یعنی با همین مشکل مواجه است و بسیار کسایی که کارگرای روزمزد بودن اینا کارشان از دست دادن، ارائه خدمات اجتماعی برای مردم نیست، کمک رسانی نیست، نیازهای امدادرسانی افغانستان که فعلا فعالیت ندارند. از این بابت بسیار وضعیت ناگوار است و همچنان خدمات صحی برای مردم بسیار زیاد کم شده، اندک شده. اکثر مراکز درمانی که در محلات و در ولسوالی ها و در مناطق دوردست وجود داشت، اینا به دلیل نبود و کمبود ادویه و دارو فعالیتشان متوقف ساختن و یا کارمندانشان به دلیل اینکه معاش و امتیازشان را دریافت نکردند کارشان را ترک کردند و شرایطی پیش آمده همه چیز دگرگون ساخته و مردم حتی به خدمات اجتماعی و خدمات صحی هم دسترسی ندارند. این فعلا از مشکلات بسیار عمده است. خواست مردم و خواست کارشناسای اقتصادی، کارشناسای اجتماعی و همچنان هی است از جامعه جهانی که هر چه زودتر کمک های خود از هر طریق ممکن برای مردم در افغانستان برسانند، به دلیل اینکه اگر این وضعیت ادامه بیابد ممکن است که یک فاجعه کلان بشری رخ بده و طبعا که افغانستان الان با یک قحطی مواجه است. اکثر مردم با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند و نیازمند کمک های فوری بشر دوستانه از سوی جامعه ملل هستند که باید برشان سریع رسانده شود. در محلات در ولایت های شمال شرقی اکثر مناطق که محلات هستند، اینجا مردم ها روستایی هستند، برای خودشان زمین کشت میکنن یا کارگری میکنن، از بابت از گندم، برنج، روغن چیزها را به دست میارن و در خانه شان ذخیره میکنن و یک مدتی را میتونن مصرف بکنن که فعلا همین کار را میکنن و یک مردم که در شهرها زندگی میکنن و اینا با اون پولی که در دستشان داشته اونا را دارن خرج میکنن و به پایان از این پول میرسن هر روز و این نگرانیشان بیشتر میشه که باید بانک ها باز شود، مردم به پول دسترسی داشته باشن. بسیار مردم و از کسای خانواده که فقیر هستن اونا به نان واقعا دسترسی ندارن، شاید که سه وقت نان یک وقت بخورن، اینا در 24 ساعت یک وقت نان بخورن یا نهایت اگر کسی کمک و همکاریشان بکنه دو وقت نان برشان برسه که بخورن. این مشکلات بسیار زیاد عمده مردم است. اکثر کسها برای خرید فروش و برای دامسته به بازارها نمیروند، بلکه اینا در محلات و در قریجات از مردم اکثرا قرض میکنن یا به نوع گندم و چیز میگیرن و زیاد یا نیازمند کمک هستن که بعضی مردم کسایی که هنوز وضعیت اقتصادیشان بهتر است اونجا برای فقیرترها کمک و دستیاری دراز میکنن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در زمینه برنامه طالبان برای مبارزه با فقر و بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی مردم چنین گفت.
اول خوب باید بگویم که ما درک میکنیم مسائل اقتصادی را که در افغانستان واقع شده، ولی علتهایی را هم دارن که باید رسانه‌های محترم ما آگاه باشند، هموطنان ما هم آگاه باشند که چی شده باعث از این فقر. اولی بود که بانک‌ها قبل از اینکه ما بیایم وارد کابل شویم، بانک‌ها دزدیده شده بود. شما میتونید از مسئولین بانک هم تماس بگیرین، برشان معلومات بگیرین که میلیون‌ها دلار ما و شما و پیسه افغانستان، پول مردم افغانستان از بانک‌ها کشیده شد، دزدی شد، توسط هلیکوپترها خارج کشیده شد و از طرف توسط بعضی از افراد از بانک ها کشیده شده بود و بانک ها خالی بود. دومی که بعضی از پولای مردم افغانستان در خارج هم از طرف بانک جهانی و بعضی از تعلقات مسدود شده. این هم باعث از این شده که بودجه ما زودتر پر نشوه و مسائلی را که حال فعلا بانک ها کاملا باز نیست و خدمات را ارائه نمیتونم، ما را با مشکل مواجه بسازد. سومی که بسیار وقت کم است، عواید داخلی هم هنوز جمع‌آوری نشده تا که ما آمده ایم نو همه چیز تغییر کرده، تمام ولایات تغییرات نو آمد، گمرکات هم تغییرات نو آمد، چون همه چیز که قبلا در گمرکات وجود داشت به دست ما نآمد، پول سرقت شده بوده و به دست ما نقد نبود. بنابراین نیاز به این است که پس عواید را جمع کنیم، عواید کشور جمع شود، به بانک بیاید، بانک پس تا حد پاسخگو باشه به نیازمندی مردم. و همچنان وزارت تجارت هم کار خود را آغاز کرد و آغاز به فعالیت نمود، پس تجارت و گرفت و ستود و همچنان معرابه اقتصادی هم در حرکت می آید. انشاءالله فقر و حالتی که فعلا مردم افغانستان نگران آن هستند بسیار زود حل خواهد شد، امیدوار هستیم که هرچی زودتر، ولی امارات اسلامی افغانستان وظیفه داره که در این مورد تلاش زیاد نماید و ما شب و روز انشاءالله تلاش میکنیم. مسئولین دمی سعی و تلاش هستند که هرچی زودتر موضوع اقتصادی حل شود، موضوع رهایی پولی که مسدود شده هم حل گرده و همچنان عواید داخلی هم با امانتداری کامل جمع شوه. این فقر و حالت انشاءالله ما پیش بینی میکنم که دوامدار نخواهد بود، بر یک کم مدتی خواهد بود که ما تا استوار میشیم، پس ادارات به پا استاد میشه، پاسخ مردم خواهد گفت انشاءالله.
شنوندگان گرامی در جریان قرار دارین که نشست بشردوستانه اعضای سازمان ملل متحد در مورد افغانستان پیشتر در مقر این سازمان در ژنوا برگزار شد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هم در نشست عالی شورای وزیران خارجه عضو ملل متحد گفت که مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی با خطرناکترین شرایط زندگی روبرو هستند و اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در کنار آنان بیستد. سپس سازمان ملل متحد از موافقت و همکاری سازمان‌ها و کشورهای مختلف برای اختصاص 1,200,000,000 دلار تا پایان سال 2021 برای کمک به مردم افغانستان خبر داد. محمود سایقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، پیشتر در مورد تلاش‌های سازمان ملل متحد، تعهد کشورها و سازمان‌ها برای این کمک و شرایط مصرف آن صحبتی با تلویزیون طلوعی افغانستان داشت که دعوت می‌کنم بخشی از اظهارات آقای سایقل را بشنوید.
چند مشکل با هم یک جای شده که یک وضع بشری بسیار ناگوار برای افغانستان بیاره. هم مشکل جنگ، هم مشکل خشکسالی و هم مشکل کووید 19. این مشکلات باعث شد که و مخصوصا جنگایی که در طول چند ماه گذشته صورت گرفت و آهسته آهسته برد اقتصاد افغانستان به طرف فروپاشی، سرمنشی ملل متحد خودش ابتکار یک کنفرانس بین المللی را به دست بگیره. زیادتر هدف از این کنفرانس جلب همبستگی دنیا با مردم افغانستان بود. در راستای دو مسئله، یکی رسیدگی به چالش‌های بشری و نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان و دو جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان. و همچنان تا اندازه یک دلیل سومی بود که آگاهی را به سطح بین‌المللی در مورد فاجعه بشری در افغانستان بالا ببرد. من فکر می‌کنم که روی هم رفته حضور جامعه جهانی بسیار گسترده بود. در حدود 156 حکومت، مؤسسات بین‌المللی و NGO‌ها جمع شده بودند. 96 کشور اشتراک داشت. 33 مؤسسه بین‌المللی و باقی NGO‌های بین‌المللی و یک همبستگی فوق‌العاده خوبی را نشان دادن با مردم افغانستان. اما دفتر هماهنگی کمک‌های بشری برای ملل متحد در حدود میخواست که 600 میلیون دلار به دست بیاره برای 4 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندی های 11 میلیون نفوس افغانستان که فکر میشه که او را به دست آورده. هفته گذشته معاون سرمنشی که زیادتر رسیدگی میکنه به مسائل بشری به کابل آمد و اونا هم کلتور و فرهنگ ملل متحد همی است که هر کسی که حضور فیزیکی داشته باشه در ساحه همراه از او صحبت میکنن. اما فکر میکنم که در ارتباط با گروه طالبان هم صحبت کردن و خواستن که تعهداتی را از اونا به دست بیارن که برشان اجازه خواهد داد که در جاهایی که اونا حضور دارن برن به مردم دسترسی داشته باشن، مخصوصا مردمی که واقعا نیازمند هستن و همکاری کنند با مؤسسات بین‌المللی و همچنان حقوق زنان را مراعات کنند و زنان در کمک رسانی یک نقش کلیدی خواهد داشتن. خواستن که این مسائل با طالبان مطرح کنند و اتفاقاً که هم توافق کتبیشان هم به دست بیارن. اما تشویش های وجود داره، متوجه باشین که یکی به دست آوردن توافق کتبی و چیزهایی که گفته میشه است و یکی چیزی است که در عرصه عمل صورت میگیره. در این ناحیه تشویش جامعه جهانی داره.
خب در رابطه با تعهد کمک‌های کشورها و سازمان‌های مختلف در مورد کمک به افغانستان در نشست ژنو و شرایط و نحوه مصرف آن، همکارم سید سلطان علی حسینی گفتگوی کرده با سیف الدین سیحون، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیده در حالی که اکنون طالبان در افغانستان کنترل اوضاع را به دست دارند، این کمک ها که به مردم افغانستان اختصاص یافته از چه طریقی به مصرف میرسه و آیا در اختیار نیازمندان واقعی قرار خواهد گرفت؟
خب متاسفانه کمک ها همواره به نیازمندان واقعی در افغانستان نرسیده، چی از طریق نهادهای دولتی و مؤسسات بین‌المللی هم که اینا کمک ها را عرضه کردن و هم در حقیقت در ید زورمندا و افراد اساسی وابسته به اونها قرار گرفته و در حال حاضر این چالش وجود داره که کمک ها به مستحقین واقعی کمتر برسه، مرخبه که در سالهای گذشته هم نرسید. اما ملل متحد یک میکانیزم یک شیوه داره که این کمک ها را در حقیقت نظر به اون پیشنهادها و درخواست هایی که برش فرستاده میشه از طریق نهادهای بین المللی و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خود ملل متحد به اونها توزیع میکنه، از اون طریق مثلا یونیسف یا به طور مثال سازمان غذا و زراعت جهانی یا واسطه مثلا اسکان بشر ملل متحد یا از طریق مؤسسات غیر دولتی عمده آکسفام یا نهادهای به طور مثال مؤسسات غیر دولتی جهانی، از طریق دکتران بی سرحد یا از طریق مثلا سازمان های صحی بین المللی و امثال اینا عرض میشه و بعضی مؤسسات داخلی یا انجوهای داخلی که اینها هم در خط ثبت راجستر شده باشن و فعالیتاشون مجوز داشته باشن اگر پیشنهاداتشون مورد پذیرش قرار بگیره به اینا هم توضیح میدم.
بله، با توجه به اینکه اکنون طالبان بر سر کار هستند در افغانستان، چقدر اطمینان وجود داره که طالبان در این زمینه با سازمانهای کمک رسان بین المللی و کشورهای کمک کننده همکاری کنند تا این کمک ها به صورت درست مصرف شود و به نیازمندان واقعی برسند؟
خب البته دستگاه سیاسی افغانستان هم گویا روی خوش نشان داده که کمک ها به گونه مطابق میل نهادهای بین المللی توزیع شود و اینا چراغ سبز نشان دادن دیده شود در عمل که موانع ایجاد میشه یا خیر، ولی در حال حاضر با توجه به نیازمندی مردم افغانستان، با توجه به ضرورت هایی که جامعه افغانستان و بیجا شدگان و کسانی که در معرض قحطی و گرسنگی هستند، اینها در حد نیازمندند و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات بین المللی اگر کمک ها انجام بدن فکر نکنم که کسی مانع شود، ولی خب در حقیقت یک مقدار فشارها یا یک مقدار دیدگاه های در محل مطرح می شود که اینا هم روش ها و میکانیزم های خودشان دارن، چطور تعامل کنن، چطور ارتباط قائم کنن و بعضی ها چه امتیازی خواهد دادن که اینا به حساب بازم کمک ها را برفته.
آقای سیون، با توجه به این که گفته شده این کمک ها برای مردم افغانستان هست، آیا تمایل کشورها و سازمان های مختلف به این کمک ها و تعهدش که حتی فراتر از حد انتظار سازمان ملل هم بود، آیا میتونن نشانه ای هم از تمایل کشورها برای بر رسمیت شناسی طالبان تلقی شوند؟
خب این مسئله مسائل سیاسی نیستن، اینا کمک های بشر دوستانه هستن که نهادهای بین المللی یا کشورها به خاطر مثلا مساعدت انسانی انجام میدن. خب در حقیقت اینا هم یک مقدار شرط و شروط خودش را دارن که بعد طالبان با مثلا دولت فرنگی شکل بدن و به حقوق زنان و اطفال و مثلا به حقوق مردم اقلیت ها تمکین کنن که این کمک ها بالاخره تداوم پیدا بکنن، ولی یک مقدار تا حد مشروط هستن این کمک ها هم. اگر قرار باشه که موانع ایجاد کنن یا موانع در توزیع کمک ها ایجاد شود، مسلما که این کمک ها بسیار به سادگی میتونه قطع شود و افغانستان دچار بحران بیشتر شود.
خب چنین کمک هایی قطعا دوامدار نخواهند بود آقای سیحون. طالبان که اکنون بر افغانستان تسلط دارن، باید چه سیاستی را در پیش بگیرن و چگونه عمل کنن تا چرخهای اقتصادی در افغانستان به حرکت در بیاید و نیازهای مردم در داخل تامین شود؟
خب این کمک ها اینها در طول تاریخ در تمام ادوار کشورهایی که در حقیقت در معرض آسیب ها و بحران ها قرار دارند، مجامع بین المللی برای آسیب پذیرترین اقشار و گروه های کمک ها را انجام دادن که در شرایط مثلا قحطی، خشکسالی، درگیری ها، بیجا شدگان داخلی و همسالم، اینها با مسائل سیاسی و در نظام های سیاسی و اینا هیچ ارتباطی ندارند. سوال شما دستگاه سیاسی افغانستان چه اقدامات انجام بده؟ خب البته سیاست های اقتصادی یک سیاست گذاری های پیچیده و بسیار چند لایه هستند که آیا اینا تخصص و ظرفیت لازمه برای این رقم تعریف سیاست ها دارن؟ که سیاست مثلا سیاست های مالی بسیار مستقر است، سیاست های پولی بسیار زیاد باثبات است که ما نمیبینیم، چشمنداز خیلی روشن نیست. این همکنون یک ماه میشود که مثلا سیستم پولی افغانستان، سیستم بانکی افغانستان در حال مثلا مثال رکود است و در حال فروپاشی است. مردم اعتماد خودشان نسبت به بانک ها از دست دادن به دلیل از اینکه اینا هیچ خدماتی را برای مردم ارائه نمیتوان کردن. از این بابت بعد یک تعداد افراد اشخاص در رأس این امور قرار داشته باشد تا اینکه به اصطلاح بدانن مثلا تعامل با جامعه جهانی را بدانن، مثلا محدودیت هایی که به طور مثال جامعه بین المللی برای وضع مکنه با اینا طرف مذاکره و قابل بشار مذاکره کننده مثلا درست باشند و دیگر در حقیقت در سیاست های داخلی به طور مثال اشتغال زایی، به طور مثال کار آفرینی، روابط منطقه‌ای، اینا سیاست های بسیار زیاد پیچیده و بسیار کارگزاری و تخصصند که باید برنامه وجود داشته باشه، برای برنامه عوامل و منابع وجود داشته باشه، برای از این مدیریت وجود داشته باشه، برای از این تعهد و ظرفیت‌های دیگه وجود داشته باشه که آیا این دستگاه به طور مثال با گمارش افراد شایسته و توانا برای این مسائل توجه میکنه یا نه. مسئله ایست که ما تا کنون چشمنداز خیلی روشن نیست. در حال حاضر دیده نمیشه که اینا افق این فعالیت ها را برای متخصصین باز بکنن. خب از این بابت یک مقدار افغانستان دچار یک مقدار نارسایی شده در حال حاضر.
و باز هم خبری داریم از قندهار در جنوب افغانستان و آن اینکه کمبود برق مردم این ولایت گرمسیری افغانستان را با مشکلاتی به ویژه مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه هم بشنوید.
در این روزهایی که روزهای گرمی است و ولایت قندهار در جنوب افغانستان از ولایات گرمسیر افغانستان است، نبود برق در شهر قندهار برای باشندگان شهر قندهار یک مشکل جدی است و شهروندان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. باشندگان قندهار میگویند که به دلیل نبود برق در این ولایت با مشکلات جدی روبرو هستند و به گفته برخی از باشندگان شهر قندهار در جریان 24 ساعت در گذشته کم 12 ساعت برق داشتند، اما با گفته آنان اکنون برق این ولایت به 3 ساعت کاهش یافته است. با گفته باشندگان شهر قندهار حتی طوری شده که از 1 تا 2 ساعت برق دارند. آنان میگویند که به علت کمبود یا نبود برق آنان مجبور شده است که برای دسترسی به آب هم پول بپردازد و در شرایط فعلی افغانستان اقتصاد مردم بسیار پایین شده است و پول پیدا کردن یا داشتن هم به یک مشکل جدی تبدیل شده است. اکثر مردم پول ندارد و کسایی که هم پول دارد بانک ها محدودیت وضع کرد و خارج کردن از بانک ها هم کار آسان نیست. و گفته باشندگان شهر قندهار در شرایط فعلی یک تانکر آب به 1000 افغانی معادل تقریبا 15 دلار آمریکایی در شهر قندهار فروخته می شوند. آنان میگویند که مردم از مشکلات اقتصادی و بیکاری رنج میبرند و نمیتوانند که از دیگر راه برقشان را تامین کنند. البته آب و کمبود آب هم بعد از کمبود برق و مشکلات و عواقب جدی این مشکل، یعنی کمبود برق، کمبود آب را هم به بار آورده. و از طرف دیگر یک عضو اتحادیه صنعتکاران قندهار هم میگویند که چرخه تجارت در این ولایت به دلیل نبود برق با تهدید روبرو است، زیرا به گفته او اکثریت کارخانه ها در شهر قندهار کارش توقف داده است و نمیتواند منظم به کار خود ادامه دهند. و به گفته آنان تا زمانی که مشکل برق در قندهار حل نشده باشد این ولایت با بحران اقتصادی روبرو خواهد بود. اما گلپاچای یوسف رئیس برشنا یا برق ولایت قندهار مشکلات برق در این ولایت قبول میکند و میگویند که علت این مشکلات کمبود آب در بند کجکی هلمند هستند که به دلیل خشکسالی سال روان این آب در آنجا کاهش یافته و در حال حاضر برخی این بند به قندهار و شهر لشکرگاه مرکز هلمند رسیدگی کرده نمیتواند. این مسئول برق قندهار میگویند که شرکت برشنای قندهار برق شهر قندهار را برای 3 ساعت توسط جنراتور و سولر یا انرژی آفتابی فراهم میکند و وی خبر داد که اکنون تیل جنراتورها در قندهار نیز تمام شده است و آنها نمیتوانند این روند را ادامه دهند. و گفته آقای یوسف این مشکل را با مسئولان ولایتی و اداره مرکزی در کابل شریک کرده و آنان تلاش میکنند برای رفع این چالش حداقل اقدام کند و یا تیل را خریداری کند. قابل ذکر است که در جریان حکومت پیشین روند نصب 3 دوربین جدید در بند کجکی هلمند آغاز شده بود که اکنون نیز ادامه دارد کارش و قرار است که کار نصب این توربین ها تا 6 ماه دیگر تکمیل شود و قندهار امسال به دلیل جنگ و خشکسالی با مشکلات جدی روبرو است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات پارسوده آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.